اینجا رادیو تجربه است، جایی که قرار از خاک سر تجربه ها درس های ناب مدیریت و رهبری سازمانی را بیرون بکشیم. با من علی منتظر ظهور در این مسیر همراه باشید.
به این کاوش عمیق خوش اومدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه سوال خیلی کلیدی که خب فکر کنم برای خیلی از شما هم پیش اومده. چرا تغییر کردن اینقدر برای سازمان‌ها سخته؟
انگار یه چیزی مثل نمیدونم یه دماسنج بقا یا فنا وجود داره که حال و روزشون رو نشون میده. تو این کاوش با استفاده از تحلیل‌ها و تجربیاتی که شما در اختیارمون گذاشتید میخوایم ببینیم چه چیزی واقعاً این دماسنج رو بالا پایین می‌کنه. خب شروع کنیم؟
بله، و نکته جالبش اینه که این دماسنج بیشتر از اینکه به اون استراتژی‌های روی کاغذ ربط داشته باشه به سیمکشی ذهنی ما آدم‌ها و اون فرهنگ غالب توی سازمان وصله. همونطور که توی این منابع هم بهش اشاره شده، مغز ما انگار ذاتاً اون منطقه امن دیروز رو خب به پاداش‌های شاید بزرگتر ولی نامطمئن فردا ترجیح میده.
پس بیاین یه کمی مقاومت ذهنی رو بازتر کنیم. یکی از دلایل اصلی که توی این تحلیلا خیلی روش تاکید شده یه چیزی به اسم سوگیری وضع موجود. یعنی چی؟ یعنی چسبیدن به روش‌های قدیمی حتی وقتی دیگه کار نمی‌کنن. یه استعاره خیلی قشنگم توی نوشته ها هست که میگه قیچی سرنوشت. میگه روزگار بهت پارچه و فرصت میده که لباس آیندتو بدوزی، ولی اگه لفتش بدی خودش قیچی رو برمیداره و یه چیزی تنت میکنه که اصلا نمیخواستی.
دقیقاً.
و کنار این یه نیروی حتی قوی ترم هست که اقتصاد رفتاری خیلی بهش میپردازه، نفرت از باخت. یعنی اون ترسی که از دست بدیم چیزایی که داریم، حالا کنترل باشه، اعتبار باشه یا حتی همون حس آشنایی قبلی، این ترس خیلی قوی تر از امید به چیزای جدیده.
یه نکته تکوندهنده تو این بررسی‌ها اینه که میگه سازمانی که داره ظاهراً رشد بادکنکی میکنه، یعنی بزرگ میشه فقط روی کاغذ یا به خاطر شرایط بیرونی، گاهی حتی بیشتر از یه سازمان گرفتار جلوی تغییر مقاومت میکنه.
چرا واقعا؟
چون حس میکنه بیشتر داره که از دست بده. اون موفقیت گذشته مثل لنگر سنگین عمل میکنه دیگه.
این ترس از دست دادن خب مستقیم وصل میشه به نقش رهبرا، مگه نه؟ یعنی توانایی تغییر یه سازمان انگار کاملا گره خورده به مدل ذهنی مدیرای ارشدش. تحلیلای شما 4 تا سطح کلیدی رو معرفی میکنن که انگار مستقیم اون دماسنج بقا رو تنظیم میکنن.
بله، 4 تا سطح خیلی خوب توضیح داده شده. اولی سطح انکاری هست، یعنی رهبر اساساً سیگنالای تغییر رو نمیبینه یا جدیشون نمیگیره. میگه اینها مد گذراست و خب نتیجهش اینه که قطعاً غافلگیر میشه. بعدی سطح واکنشی هستش. اینجا رهبر تغییر میکنه، ولی کی؟ فقط وقتی بحران اتفاق افتاده و معمولاً هم با کلی هزینه و دیر.
پس این دوتا سطح یعنی سازمان توی منطقه خطره دیگه. سطح بعدی چی؟
سطح سوم میشه انطباقی. این رهبرها دائما دارن محیط رو نگاه میکنن و سعی میکنن سازمان رو با شرایط جدید وفق بدن. یعنی بازی فعلی رو خوب بلدن بازی کنن. اما سطح چهارم که بهش میگن خالقانه، اینجاست که رهبرها فقط واکنش نشون نمیدن یا سازگار نمیشن، بلکه سعی میکنن خودشون قواعد بازی رو عوض کنن یا آینده جدید بسازن.
تفاوت اصلیشون کجاست؟
توی تمرکز منابع. یعنی آیا منابع سازمان صرف جنگیدن با گذشته میشه یا سرمایه گذاری روی آینده؟ این نگاه یعنی تغییر پذیری به موقع فقط یه تاکتیک نیست، یه باور عمیق مدیریتیه به نظرم.
غیر از ذهنیت رهبرها به نظر میاد محیط بیرون هم یه تله هایی داره که انرژی تغییر رو میخوره. 2 تا موردش توی اقتصادهای خاصی مثل اقتصاد ما خیلی توی این تحلیلا پررنگ شده. یکیش انحصار یا شرایطی که شبیه انحصاره. وقتی رقابت جدی وجود نداره، اون حس فوریت برای نوآوری خب کمرنگ میشه دیگه.
و تله دوم که شاید گول زننده ترم باشه، تورم بالاست. این شرایط یه توهم رشد بادکنکی خیلی خطرناک درست میکنه. یعنی وقتی فروش ریالی شرکت فقط به خاطر گرون شدن داره میره بالا، مدیرا ممکنه فکر کنن وای چقدر ما خوبیم، در حالی که شاید بهره‌وری واقعیشون یا سهم بازارشون داره آب میره.
پس صرفاً یه عدد بزرگتر میبینن. دقیقاً. یه جمله کلیدی تو این بررسی ها هست که میگه بزرگتر شدن تو تورم بیشتر وقتا یه فریب آماریه. بزرگمنشی واقعی تو اینه که تو شرایط سخت بهره‌وری رو ببری بالا. تورم بالا انگار یه داروی بی‌حسیه که اون دماسنج حیاتی بقا رو از کار میندازه. خب با این همه مانع ذهنی و محیطی که گفتیم، راه حل چیه؟ چطوری میشه اون انرژی لازم برای تغییر رو توی سازمان ایجاد کرد؟ به نظر میاد کلیدش توی فرهنگ سازمانی باشه، درسته؟
دقیقاً. یکی از مهمترین کارها ایجاد یه فضاییه که بهش میگن امنیت روانی، یا به قول شما شکست ایمن. یعنی چی؟ یعنی یه محیطی که آدما نترسن ایده های نو بدن، آزمایش کنن و حتی شکست بخورن، چون میدونن هدف این نیست که مقصر پیدا کنیم، هدف اینه که با هم یاد بگیریم.
و نقش رهبر توی ساختن همچین فضایی چیه؟
نقشش حیاتیه. رهبر باید خودش یادگیرنده ارشد سازمان باشه. یعنی خودش پیش قدم باشه تو به چالش کشیدن باورهای موفق قبلی خودش. نشون بده که آسیب پذیره و داره یاد میگیره. و نکته دیگه این که باید بتونه یه نارضایتی سازنده ایجاد کنه. نه با ترسوندن آدما، بلکه با نشون دادن فاصله سازمان با بهترینای دنیا و فرصت‌های هیجان انگیزی که میشه بهشون رسید. این انرژی میده برای حرکت. همون جمله کلیدی که توی این مطالب هم تکرار شده. اگه تو تغییر نکنی، روزگار تغییرت میده. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، تغییر انگار خیلی بیشتر از اینکه یه مسئله فنی یا استراتژیک باشه، یه چالش عمیقاً انسانی، فرهنگی و ذهنیه.
مدل ذهنی رهبرا، تله‌های محیطی مثل تورم و انحصار و توانایی ساختن یه فرهنگ یادگیرنده که توش امنیت روانی هست، همشون دست به دست هم میدن تا اون عقربه دماسنج بقا یا فنا رو حرکت بدن.
و درک کردن این دینامیک‌ها فقط برای مدیر عامل‌ها نیستا، برای شمایی هم که دارید اینا رو میشنوید، چه یه تیم کوچیک رو مدیریت میکنید، چه دارید یه شرکت رو برای سرمایه گذاری بررسی میکنید، یا حتی دارید به مسیر شغلی خودتون فکر میکنید، خیلی میتونه کاربردی باشه. بقا و رشد یه انتخاب فعاله، یه اتفاق نیست. و به عنوان یه نکته پایانی برای اینکه شما بیشتر بهش فکر کنید، آخرین باری که خود شما یه باور، یه عادت یا یه روش کاری که قبلا براتون خیلی موفقیت آمیز بوده رو آگاهانه گذاشتید کنار یا زیر سوال بردید، کی بوده؟
این کار چقدر براتون سخت یا آسون بود؟ و این تجربه شخصی به نظرتون چه چیزی در مورد دماسنج تغییر درونی خود شما میگه؟
اینجا رادیو تجربه است.